بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مسائلی رو که ما به صورت ویژگی های تفکر جدید می گفتیم و همگی برخواسته از اومانیست بود، تا کنون عبارت بوده از مسئله جانشین شدن وجدان اخلاقی بشر به جای خدا، اصالت اراده انسان به جای اصالت دادن به اراده خدا، دموکراسی، آزادی، برابری به مفاهیم جدید و اومانیستی کلمه، ترقی، تجدد، اصالت عقل، اصالت تجربه و اصالت واقع یا رئالیسم جدید. در این جلسه ما درباره دو مورد دیگه، دو خصوصیت دیگه از تفکر جدید سخن خواهیم گفت که یکی اصالت علم هست یا سیانتیس و یکی هم اصالت سود هست یا اوتیلیتاریسم. اوتیلیتاریسم اصالت سود، اصالت نفع. مقدمتاً ما درباره اصالت نفع صحبت میکنیم که ماهیت علم جدید رو و ماهیت اومانیسم رو به یه اعتبار شاید بیش از سایر اصول مشخص بکنیم. اوتیلیتاریسم یا اصالت سود یا اصل گرفتن نفع عبارت است از اعتقادی که محور همه مسائل رو سود و نفعی می پندارد که عاید انسان میشه. خب ارتباط این با اومانیسم دیگه اصلا قابل بحث نیست. انسان در اومانیسم یعنی چی؟ انسان اصله، بشر اصل هست، مدار و مبنا هست. اوتیلیتاریسم میگه هر مسئلهی باید وقتی میخواد طرح بشه در رابطه با سود و نفعی که برای انسان داره مطرح بشه. حالا از آنجایی که تلقی که در دوره جدید، در دوره اومانیست از انسان هست یک تلقی دنیوی و جسمانی و خاکی و زمینی، سودی هم که باید به انسان برسه، چه سودیه؟ سود مادی. حالا وقتی میگیم سود مادی، صرفا پول نیاد تو ذهنتون، هر نوع لذتی که نفس اماره میبره. ما تا میگیم مادی فورا اسکناس و سکه و اینا تو ذهنمون میاد. نه خیر، نسیمی که به من میخوره و منو خنک میکنه یه امر مادی، لذت میبرم از این. هزار جور از این لذت داریم. بنابراین علت این که این سود و این نفع شکل مادی پیدا میکنه به خاطر اینه که اصلا تلقی مادی و خاکی و زمینی از انسان وجود داره. این خیلی مهمه، فوق العاده. هر مسئله‌ای که میخواد طرح بشه، قبل از اینکه طرح بشه میگن فایدهش چیه. فایده چه نفعی داره؟ مثلا شما دارید فلسفه میگید، دارید ریاضیات میگید، دارید شعر میگید، چه نفعی داره، چه فایده‌ای داره؟ هر چی در هر زمینه. مثلا باید راست گفت، خب چه فایده‌ای داره؟ باید فرض فهم همش صحبت سر فایده ایست که به انسان میرسه با توجه به تلقی که عرض کردیم از فایده و نفع و سود در این دوره هست. چه دوره؟ دوره رشد دو تکامل و شکوفایی بورژوازی. چه فایده ای داره؟ شاید این برای ما که خودمون هم تربیت شده همچین نظامی بودیم و هستیم و چشم و گوشمون پره، بگیم خب همیشه همینطور بوده. اینکه چیز تازه این در حال میپرسیم چه فایده ایده؟ انسان که کار بی فایده که نمی کنه. ولی ایثاری که شما دارید میگید در مذهب هست، یا فنایی که انسان عالی ترین مقام هستش میرسه که در مذهب و عرفان طرح میشه، این چه فایده ای داره؟ صحبت فایده نیست، صحبت سود و زیان نیست در اونجا. ببینید، یکی درد و یکی درمان پسنده، این رو باید خوندم بسید، یکی وصل و یکی هجران پسنده. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. خب اصلا فکر نمی کنم برای من چه فایده، من مطمئن نیستم که بخوام بشنم. هر چی او میگه، این اصالت با خداست، او هر چه خواست. اصلا روزگیری یا عبادت سابق، چه در عبادت هایی که هر کتابی در اسلام یا مسیحیت به صورت دینی خالص تر کرده بود، صحبت فایده توش نمیشد. نماز بخونی تو قرآن که به تو سود میرسونه، نمچه اوی که سود اگر هم راهی بیان شده، اولا سود مادی نیست، بعد هم خود ائمه که ترجمانان وحی هم و خود پیامبر و خود قرآن فضیلت رو در این دونسته که انسان به سود و نفعی که به خودش میرسه فکر نکنه. اون جمله معروف امام حسین که میفرماید که بعضی ها عبادت میکنند خدا رو، بندگی میکنند خدا رو، به این خاطر که همه دارن در بهش. خب فایدهش اینه که بهش گیره بومه. یه ده میگه اینا تاجر هست، یه ده بندگی میکنن به خاطر اینکه میترسن از جهنم. فایدهش چیه؟ چه نفعی منو با داره؟ خب نمیسوزیم دیگه. من این از این ورش حساب که این ها هم دسته هستن، حالا دقیقا الان خاطرم نیست چون نباید نقل قول این شک دارم در اون جمله که امام حسین به کار برد که اینها رو چی میدونن، فراموش کردن، نمیدونم ترسو میدونن، چی میدونن، چی غلامان میدونن، بله میگه اینا غلامان هم اینو بردر اون الان میگن و یه دم هستن که اینها اصلا خدا رو که پرستش میکنن نه در فکر سود بهشت نه زیان جهنم، صرفا محب در خدا هستن، اینا آزادگان هستن. آزادگی دینی اینه. خب حالا که بگه خب چرا حساب نمیکنه چقدر فایده میبره، چرا حساب نمیکنه که از این وضعیان نمیبره، سود و زیان اشکال نداره کسی دربارش بیندیشه، ولی در مقام بلند تفکر دینی اصلا سود و زیان هر دوش منتفی میشه. در یه حدی انسان میرسه که محو میشه در معبودش، محو میشه که من نیستم و ما هم نیستیم، حتی چیزی غیر از اونیست در اون مرحله که بخوایم حالا حساب کنیم از این به اون چی میرسه، به کدوم او، از کجا به کجا، باید یک جا بیشتر. این مراحلی بود که الان دادم بخواد تعریف کنه بسیار به ذهن قریب. خب اینا یه زمانی بود در این دوره مسخره میشه، اصلا میگن چیه اینا، چه فایده. شاعری اگر غزل میگو اصلا نمیدونست مخاطبش کیه و برای چی داره اونجا. یک تنگنایی رو احساس میکرد که میگو که میسرود نغمه. حالا خیلی بخوان عرفانیش بکنن میگن خب فایدهش اینه که عقده آدم گشوده میشه، یعنی باز یه فایده یه عقده گشایی میکنه. صحبت سر عقده نیست، این اون زمان نبود، حالا البته هست که انسان به هر حال معنوی ترین کارش اونه که پول براش نداره. یعنی ما اگر کسی امروز به خاطر پول کار نکنه میگیم به خاطر معنویت کار کرده، حالا اگه به خاطر شهرت باشه ممکنه بنده از مادیات صرف نظر کنم به معنی پول، من شهرت بخوام، حیثیت بخوام، محبوب القلوب شدن بخوام، میگن ایشون نماد معنویت. شاید برای بسیاری از ماها اتفاق افتاده که از پولهای کلانی تونستیم بگذاریم، ولی توی مجلسی جایی کسی بهمون انتقادی کرده با لحن خشنی از نفس امارم نتونستیم بگذاریم که شاید به حیثیت من، به شخصیت من یه خدشه باید شده، نمیتونیم کنترل نمیتونیم. اینه که خب پول صرفا مادیه در پول و دنیا در پول خلاصه نمیشه، اما در بورژوازی غرب عمدتاً در پول خلاصه میشه، عمدتاً یعنی شهرت هم فدای پول میشه، حتی لذات جنسیشون هم فدای پول میکنه. پول اگه باشه همه چیز باش معامله میشه. این است که در اونجا وقتی میگن اصالت سود اصالت نفس، عمدتاً اشاره به پول هست. ولی صرفاً پول نیست. بعد این نظری البته که در متن تفکر اومانیستی از ابتدا بود، به صورت صریح اولین باری که به نام اصالت سود مطرح میشه توسط جان استوارت میله که صریح دیگه به این نام مطرح میشه. ما نباید پدید آمدن هر چیزی رو از زمان بگیریم که روش اسم میذارم، نه مثل یه بیماری که ممکنه 10 روز در وجود بنده باشه
در حالت کمونه، بعد در یه روزی دیگه ظاهر میشه. من نباید بگم امروز مریض شدم، لذا طبیب میپرسه در روزهای قبل چی کار میکردی، چی خوردی، یعنی بیماری رو از قبل پیگیری میکنه. این اوتیلیتاریسم به استراحه در میل پیدا میشه، بعد میاد تکامل پیدا میکنه در پراگماتیسم. پراگماتیست ها دیگه تمامیت میبخشن به مسئله، به این که در آمریکا پیدا میشه. حقیقت چه قبلا صحبت شد جلسه گذشته، که شما اینقدر میگردید دنبالش که تعریفش چیه، حقیقت ها یا وجود داره یا وجود نداره. بله وجود داره. تعریفش عبارت هست از این که هر چیزی که به نفع انسان باشه و به صلاح معیشت و معاش انسان باشه، این حقیقت حقیقت داره. لذا ترجمهش کردن به پراگماتیسم رو اصالت صلاح عملی، یعنی در معیشت و معاش عملی ما چه مسائلی به صلاح به مصلحت ماست در عملی که داریم برای زندگی روزمره انجام میدیم. حالا اینا دو جور تعبیر میشه طبق معمول تو قبل، یا فردی تعبیر میشه یا اجتماعی، هم اوتیلیتاریسم هم پراگماتیسم. تا اونجایی که صورت کلاسیک شرط جنبه اندیویدوئل داره، فردی داره و مختص به سرمایه‌داری و بورژوازیه، که من میگم هر چی به نفع خودم بود، هر چی برای من فایده داشت، هر چی. اونجایی که به کمونیستا مربوط میشه صورت جمعی داره، که این چه نفعی به جامعه میرسونه، چه سودی به جامعه میرسونه، چه فایده‌ای برای جامعه داره. شما الان میاد دعای سحر میکنید، این چه فایده برای جامعتون داره؟ خوب خود فکر میکنم. حالا بعدا خواهیم گفت که این اصول ابتدا با تفکر دینی تضاد داشت، بعد روشنفکران دینی تمام دین رو ریختن تو این قالب ها در اروپا که بعد به ما رسید. اول هر کدوم از اینا سرش جنگ و دعوا و جر و بحث بود و اصلا قریب بود به ذهن یک مذهبی اهل دیانت. بعدا شد یکی از اصول تفکر همه. یه عده چون فایده نداره ردش کردن، یه عده ثابت کردن که فایده داره. همین که شما شب مثلا بلند میشید دعای سحر رو زمزمه میکنید، با آهنگ خوش هم مثلا چون مستحبه بخونید، ممکنه همسایه بغلی مثلا لالایی براش بشه و یه فایده هم به همسایه بغلی که روزه نمیگیره رسیده، یا اگه روزه گیر باشه ممکنه از خواب بپره مثلا، این هم یه فایده. مثلا این اثباتش. یکی دیگه میگه نه خیر چه فایده داره، باعث بیدار شدن و بیخواب مردم میشه، ممکنه در دین برگردن، اونم که مذهبیه که مذهبی نیست فوش. از این بحثه. حالا اصل رو میگیریم فایده داشتن، یکی میگه نداره رد میکنه، یکی میگه داره اثبات میکنه. ولی یه زمان اصلا طرح مسئله فایده کفرآمیز در مقامی که انسان با حق روبروه، با خدا روبروه، در مقام خاص دینی اصلا هرچی هست کوست. اگر هم نفعی برای من داره، نه به این خاطره که من نشستم رو نفع خودم حساب کردم، خود فردی و جمعی، به خاطر آنه که چون که صد آید نود هم پیش ماست، چون من حق رو هدف قرار دادم، طبیعتا حق خلق رو هم چیکار کردم؟ شامل شد. وقتی من صد رو هدف قرار دادم، راجب این هدف هم احساس کردم، مقصود قرار دادم، طبعا 90 و 80 و 70 و اینا رو ازش باید بگذارم، یعنی میگذرم، نه باید بگذارم. کسی که به 100 میرسه از اینا خوب طبعا گذاشت. بنابراین اگر میبینیم در تفکر اسلامی و دستورات و احکام اسلامی نفع و فایده هم به تمام معنا مادی و معنویش آید انسان میشه، نه به خاطر اینکه نشستن سر فایده صحبت کرد، چون خدا رو میخوان همه چیز رو دارن، چون که سطر رو میخوان تمام آحاد پایین تر از سطر رو دارن. تو مقدمه کلیل و دمنه هست که آن کس که گندم را برای گندم بکارد، آن کس که گندم را برای کاه بکارد، به کسی گندم میکاره کاه به دست میاره، هیچ شاهدش نمیشه. چرا این منتظر کاه پیدا کنه؟ خب یه روش خاصی رو در پیش میگیره، کاه هایدش نمیشه. اما کسی که گندم رو برای گندم بکاره، میگه کاه که علف ستوران است به تبع حاصل آید. کسی که عقبا رو مراد بکنه از دنیا خواهد گذشت، یعنی عبور خواهد کرد، بدون اینکه بگه خب من باید از اینجا عبور کنم تا به اونجا برسم. یعنی الان دوستی میاد، یه دفعه شما میبینیدش، هدف چی؟ هدف رسیدن به اونه. میدوید از اینجا، ممکنه از روی 4 تا صندلی اگه تو را باشه بپرید، خب عملا پریدید از روی صندلی ها، ولی وقتی اونو دیدید به این فکر نبودید که بنابراین من باید از روی 6 تا صندلی بپرم و فاصله 10 متری طی کنم، پس چون طی میکنم پس به اون میرسم. اصلا هرچی از اونه، در یه لحظه شما به اون میرسید بدون اینکه توجه داشته باشی از رو 10 تا صندلی هم پریدید رفت. اینا یه مسائل حساسی هست که به صورت ظاهر فرقی با هم دیگه نمی کنه، ولی فکر کردن در فاصله اصالت ندادن به اونه، و اندیشیدن فقط به اون طی کردن فاصله است به طور ناخودآگاه. حالا اینا مسائلیست که ما عرض کردم ضبط رو گاهی اوقات طرح میکنیم تا اون مفهوم سود و نفع مادی شناخته بشه. بنابراین اینا هر چیزی رو در فایده میدیدن، و چرا؟ چون حق و حقیقت در تفکر اومانیستی وجود نداشت و انسان بود. انسان هم نه به معنی مرغ باغ ملکوت، انسان خاکی، زمینی، ملموس، محسوس، جز، هر چی میخوای بگی. خب اینم فایده وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی فایده ملموس، محسوس، خاکی، زمینی. بنابراین مسئله برایش اینجوری مطرحه. حالا یکی میگه فایده به شخص من برسه، یکی میگه فایده به جمع ما برسه، ولی اصلی که در هر دوشون ثابته اوتیلیتاریسمه، یا به از اون طرف تکامل یافتش پراگماتیسم، اصالت سود یا اصالت صلاح عمل. چه چیزی حقیقت داره در پراگماتیسم؟ میگن حقیقت عبارت از اون نفعی که به انسان میرسه، عبارت است از اون نفعی که به انسان میرسه، اون حقیقت. تنها حقیقت موجود نفعی است که به من میرسه. چطور بهش میگن فلسفه بورژوازی، فلسفه سرمایه‌داری. منطقه تا کیست فلسفه سرمایه داریه وقتی که جمعه من داشته باشی. اگه به جاش بذاری ما، بعد میشه ماتریالیزم دیالکتیک تاریخی و ایدئولوژی انقلابی و پرولتاریا. این صحبت سرمایه‌داری و کمونیسم و اینا نیست. در ژان پل سارتر که تمامیت اومانیسم هست، کمال اومانیسم، این نفع و سود به صورت فحشا و انحطاط اخلاقی انسان، یعنی نفس اماره حتی شاید وقت با این راضی بشه که مثلا هر چی داره آتیش بزنه، اینجوری راضی میشه. بخونید کتاب های ژان پل سارتر رو. ما متاسفانه هی نقل قول های ترجمه شده یه انتخاب شدهش رو میخونیم و بعد همه جا ازش صحبت میکنیم. بخونید رمان هاشو، بخونید کتاب هاشو، بخونید. تجلی فحشا و اخیراً هم، یعنی در 15-20 ساله اخیر هم که اصلا سردمدار جهانی حمایت از اسرائیل بود، صهیونیسم، تو جنگ 68 امضا جمع میکرد، پول جمع میکردن برای اسرائیل، خودشو سیمون دو بوار. حتی ازدواج این دوتا با هم نکردن، گفتن ازدواج یه قراردادیه که بوی مذهب میده، بوی فلان میده، باید همینجوری با هم دیگه دوست بودیم، همینطور به قول معروف استاد نامشروع زندگی کن. بعد ما از این شخصیت منحط صهیونیست اسرائیل پرست مروج فحشا، بدون اینکه رمانشو بخونیم، بدون اینکه کتابشو بخونیم، صرفا بر اساس نقل قول یه قدیسی نزدیک به مذهبیه درست یه اولیا، یه ولی الله ازش میشه. بخونید کتاباشو، میگه مایه نمیخواد، هم رمان داره هم کتاب داره. خودش و خانمش اعتراض کردن به اعدام روسپیان در ایران، یادتون میاد؟ حتی جمعیت تشکیل دادن. خب چرا آنطور که اونا با هم زندگی کردن ما نباید بکنیم؟ اینقدر هم وقیه که در وقتی اسرائیل رو تأیید میکنه، اسرائیل حمله کرد به اعراب، اعراب رو غافلگیر کرد، اون کشتار عظیم و اون جنایت هولناک رو مرتکب شد، اعلام داد که حق با اسرائیل. بعدش هم همونطور، یعنی بعد از اینکه اثبات شد بازم ادامه داد. تا سال جنگ گذشته بود باز هم این اون مسائل تکرار شد و در اسرائیل لقبش هست دوست اسرائیل، ژان پل سارتر دوست اسرائیل. خب اینا صحبت این نیست که چه کسی پول نخواسته، یه کسی مروج فحشای به عنوان اوتیلیتاریست، به عنوان اومانیست، یه کسی مروج پوله. مثلا فروید یه جور اومانیسته، مارکس یه جور اومانیسته، ویلیام جیمز و اینا هم یه جور اومانیست. اون این نفع رو در آزاد گذاردن غریزه جنسی جستجو میکنه، اون یکی در پول جستجو میکنه، دیگری در پرخاشگری جستجو، هر کیه جور. ولی اینا همه چیه؟ مسائلی که به من، به نفس اماره من
تسکین میده. این تلقی از سود که غیر از پول هست معمولا در دوره انحطاط بورژوازی پیدا میشه. در دوره‌ای که دیگه پولداران هم به پوچی میرسن، جستجو میکنن صورت‌های دیگری از سود رو غیر از پول. لذا این نوع تفکرات غالبا مال دوران اخیر، نه مال قرن 18 و 19، در قرن 20 مخصوصا بین دو جنگ شدت پیدا کرد. خب حالا اینا که البته میگیم حاشیه‌ست، ولی چون من بیشتر از این جهت تفصیل میدم این معنا رو، این همین کافی بود. یعنی من هر چی بگم جز تایید آنهایی که گفتیم و تاکید چیز دیگه نیست. منتها چون سفارش کردن این ضبط این برنامه ممکنه جای دیگه هم گذاشته بشه. دیگه به صورت عادی و معمولی و طبیعی غذا به من لذت نمیبخشه. شاید تو طبیله آرامشی یه تسکینی پیدا بکنم که در اونجا نمیبخشه. و میدونید که از بزرگترین ثروتمندان جهان بود، از 10 تا بخوام بشمارم یکی شو سالها، و همین خاندان پلید پهلوی که از حیث فحشا و منکرات دیگه قطب الاقطاب طبقه مرفه الحال ما بودن و الگوی اینا بودن و هستن، اشرف پهلوی دیدید که مجسمه فحشا و منکرات بود، همشون بودن، حالا این دیگه شهره تر از بقیه، یک مقدار فراوانی وسایل الکترونیکی و اینجور چیزا از منظرش کل شد که تشخیص نفس امارش رو با دیگه اون مسائل تامین کرد. یعنی دیگه اساسا اینا یه موجود محصوله. حالا چون اینها رغبتی که ارضاعات طبیعی ندارن، اما از رغبت به پول، رغبت به فلان مسئله فلان مسئله، ما باید بگیم رفتن پس دنبال معنویت، نخیر، اون ارضاع نفس اماره رو به طرق دیگری که برای من و شما ناشناخته است انجام میدن، ولی باز نفس اماره حاکمیت داره و اصالت. حالا چه در مورد یه فرد باشه چه در مورد یه جامعه باشه، صورت عوض کردن غیر از، یعنی شکل عوض کردن غیر از اینه که بگیم فرمی که مبتنی است بر نفس اماره، صورتی که مبتنی است بر نفس اماره از این رفته، نه خیر همون هم. خب اما در آغاز دوره رنسانس و در قرن 18 و 19، وقتی میگفتن سود و نفع اشاره کردیم پول منظورشون، سود منظورشون بود، نفع مادی به معنی اقتصادی کلمه. این مهمترین وجه اومانیسم است و حتی بنیاد علم جدید هم همین اوتیلیتاریسم قرار میگیره. و در اینجا من ویژگی دیگر که سیانتیسمه ذکر میکنم، یعنی اصالت علم. قبل از اینکه اصالت علم رو بگیم که تلفظش رو ترکیم سریعتر اصالت علمه، یه اشاره بکنیم به هدف. که چند بار من گفتم هدف، این البته من از استادی که خب اینجا ذکر نام سفارش شده که نشه، من اولین بار استفاده کردم. هدف یه مفهوم بدی داره در موضع ذم و بدی استعمال میشه. هدف تو قرآن مثلا میگه تو احادیث و اینها فلان چیز، مثلا هدف من اهداف شیطان، شیطان هدف داره، نفس اماره هدف داره. ولی یه چیز خوبی رو نمیگن هدفه، میگن مقصود، مراد، چیزی که مقصود، مراد، منظور. بیشتر مقصود گفته شد. یا مراد شده، یعنی خواستیم که بریم به اونجا برسیم. اما هدف، حالا چرا مذمومه؟ هدف عبارت است از اون چیزی که انسان قرار میده و بهش تیر میاندازه. یعنی هدف گرفت، اون نشانه که میذارید بهش تیر میزنید، اون میشه هدف. به جایی که ما تیر میزنیم میگن هدف، که در فارسی میشه آماج و آماجگاه. ترجمهش آماجگاه، جایی که بهش تیر میزنیم، یا آماج هم میگن. آماج تیر قرار داد مصابیس با هدف تیر قرار داد. وقت شیطان هدف داره، یعنی ما رو آماج قرار میده، یا مسائلی رو نشان میکنه و اونجا رو آماج وسوسه ها و هواها قرار میده، هدف قرار میده. فقط اصلا صحبت این که هدف خوب دیگه نداریم، اصلا دیگه معنی نداره. یه چیزی که اصلا معنیش مذمومه بهش تیر میاندازیم، آماجش قرار میدیم، حالا خوبه یا بده؟ خب به جایی که ما تیر میزنیم باید بد باشه که تیر بزنیم. کجای خوبه که ما تیر بارانش میکنیم؟ خوبه که دیگه تیر باران نمیشه. مقصود قرازم گفتن گاهی اوقات اینه که اون استادی که این مسئله رو طرح کردم، اصلا اعتقادشون بر اینه، یعنی مسائل تفکر رو بر اساس زبان مطرح میکنه. ایشون معتقد بود این که با میگیم هدف اسلام اینه، قرآن هدف ماست، فلان هدف ماست، ایشون اعتقادش این بود که این یه نوعی حاکم شدن تفکر اومانیستیه که همه چیز برای آدم هدف میشه، از جمله قرآن و اسلام. و ایشون اصلا به شدت اکراه داره. ولی خب منده که اون معانی رو دقیقا درش قرر کردم، فکر میکنم خب این ناشی از یه مقداری شاید ناخودآگاهی هم باشه، ناآگاهی هم باشه. ایشون هم معتقد ناآگاهیه، ولی میگه این ناآگاهی بی خود نبوده. چرا ناآگاهانه مقصود به کار نبردن؟ چرا ناآگاهانه اومدن هدف رو به کار بردن؟ چرا قرور آفرینی رو ناگانه به کار میبرن؟ کسی لغت قرآنی رو ناگانه به کار میبره؟ به خاطر کفر حاکم، که شعور باطن رو هم میسازه به طور ناخودآگاه. خب این هم درباره هدف که چند بار اشاره کردم. اصالت عبارت است از عقیده ای که بیانگر این معناست که ما جز به دستاوردهای علمی به چیز دیگری اصالت و اعتبار نمیدهید. به صورت ساده تر، ما فقط چیزهایی رو قبول داریم که علم اثبات میکنه. صورت ساده ترش که هم شد، هر چی رو علم ثابت کرد ما میپذیریم، اگر ثابت نکرد ما نمیپذیریم. خب این مبتنی بر یه فرضی هم هست که در تقدیر به اصطلاح، و اون این که همه چیز رو علم اثبات میکنه. وقتی ما میگیم هر چیزی رو علم اثبات نکرد، خب کسی که اینجوری میگه من 100% منظورش نیست که علم فقط یه جزئی رو اثبات میکنه، یعنی من فقط 1% مسائل رو میپذیرم. کسی که اینطور میگه یک فرض تقدیری داره، یه فرض قبلی داره، مبنی بر این که چی؟ همه چیز رو علم مورد بررسی قرار میده و اثبات میکنه، یعنی در هر زمینه‌ای داخل میشه. بنابراین در هر زمینه‌ای که مربوط به بشر هست، به من هست، به ما هست، تا اونجایی که علم نظر میده من میپذیرم، تا اونجایی که علم نظر نمیده یا رد میکنه من نمیپذیرم. لازم است که ما علم جدید رو بیان کنیم که چه چیزی، تا بعد ببینیم این اصاله، آیا علم هر زمینه رو در بر میگیره، و بعد ببینیم خلاصه اصالت علم چی هست. علم معانی مختلفی داره و داشته. یکی از معانی علم دانستن عادی هست در برابر جهل به معنای عادی و نسبی. فرض فرمایید که من الان علم ندارم که در دست شما چه چیزی است، که مشتتون رو بستید، تو جیب شما چیه. وقتی شما از تو جیبتون در میارید، میگم حالا علم پیدا کردم به اینکه چی تو جیب ایشون بود. خب وقتی علم نداشتم میگفتم من جاهلم به اینکه تو جیب ایشون چیه، یا نمیدونم تو جیب ایشون چیه. این دانستن عادی رو به این معنا میگن علم. گاهی اوقات همین معنا به صورت عام بیان میشه و مطلق، یعنی دانستنی به مفهوم مطلق رو میگن علم، در برابرش ندانستن به معنی مطلق رو میگن جهل مطلق. در این معنا غالبا تو این عباراتیات میشه که فرض بفرمایید نوزاد یا کودک وقتی متولد میشه جاهله، بعد رفته رفته از محیط اطرافش یا به محیط اطرافش علم پیدا میکنه. خب به معنی اینه که دانشمند میشه، یعنی یک چیزهایی رو کسب میکنه، یه اطلاعاتی رو کسب میکنه، یه دانستنی هایی رو کسب میدونه. اگر گریه بکنه شیرش میدن، میدونه بعدن اگر که گریه بکنه به هر حال به دادش میرسن، یه جوری یه چیزایی رو میفهم، یاد میگیره، علم پیدا میکنه. یک باری علم معنایی که ازش مراد میشه یه مجموعه ای از دانستنی های منظم شده و مرتب شده است در یک زمینه معین و مشخص. که به یه اعتبار این رو هم علم عام و علم کلی میگن، به یه اعتبار. مثل چی؟ علم نقاشی، علم آشپزی، علم نجاری، علم نمیدونم بنایی، علم فلسفه، علم همین علم جدید، اینم باز به این معنا هم علم حساب میشه. هر چی شما در یه زمینه معینی دانستنیاتون رو اگر مرتب و منظم به حساب سیستماتیزش کنید، این رو میگن چی؟ میگن علم مربوط به اون مرد. علم شعر، علم تفسیر، علم فقه، همه چیز میشه منظم بیان میشه. علم لغت زیاده، هر چیزی میشه. این علم خصوصیتی که داره اینه که قابل تعلیمه، چون مرتبه و منظمه قابلیت تعلیم داره، میشه انتقالش داد. حالا از نقاشی و نجاری و اینا بگیرید تا برید دوباره میشه تعلیم داد. حالا البته اینجا نکته رو باید در نظر داشت که به معنی دانستنی ها و اطلاعات میشه تعلیم داد، ولی علم ببینید دقیقه فهمید، علم دین مثلا، علم فقه، علم کلام، علم تفسیر، این شما کلیه چیزی که در باب تفسیر میدونید به طور مقدماتی تا سطوح بالای شما میتونید به کسی یاد بدید. فقه هم همینطور، همه چیز رو. اما این غیر از علم به معنای درک دینیه و ادراک قلبی و ایمان دینیه. ممکنه کسی تمام این اطلاعات رو یاد بگیره اسلام شناس بشه. لوی ماسینیون اسلام شناس بود، هانری کوربن اسلام شناس بود، پتروشفسکی اسلام شناسه. زیاد داریم اسلام شناسه غربی، اطلاعات از من و شما و حتی شده وقت از بعضی از علمای ما هم بیشتر میدونن، ولی نه مسلمونم، نه مسلمون شدم، نه ایمان اسلامی یا مثلا مسائلی رو نمیدونم. خب شما ممکنه وقت کتاب پتروشفسکی رو بگیرید خجالت بکشید که اون مقداری حالا بافته به همدیگه جایی رو، ولی به هر حال اطلاعات که در اونجا مطرح شده بنده و شما اولین بار تازه داریم از در کی میشنن، ولی درک اسلامیش رو به یه جایی میرسیم مثلا خندمون میگیره، خندمون این که این چطور مسئله رو نتونسته بفهمه. زیاد داریم اسلام شناسی، مثلا رشته اسلام شناسی داریم در قرب دیگه. همینطور شعر، شعر دانشکده ادبیات اومده کلیه اطلاعات مربوط به ادبیات نثر و نظم و اینا رو در هر جای دنیا مرتب کرده، کسی دکتر ادبیات میگیره. ولی دکتر ادبیات که شاعر نمیشه اصلا، یا نویسنده نمیشه. این همین مسئله. شما کلیه اطلاعات نقاشی رو به کسی یاد میگیرید میتونه این از هر تابلوی کپی کنه قشنگ، ولی این ضرورتا خلق نمیکنه مسئله ای رو، یعنی یه چیز نوعی به وجود نمیاره، یه راه جدیدی رو کشف نمیکنه، ابداع نمیکنه. اینو کاملا تفاوت بگذارید. این علمی که گفتیم قابل تعلیم هست خیلی از اون ادراک حضوری و قلبیه. کسی با تعلیم نمیتونه شاعر بشه، با تعلیم نمیتونه کسی نقاش به معنی هنرمندی که مبدع بشه. این همه دکترای ادبیات و رشته‌ها در همه جای دنیا هست. حالا ممکنه یه کسی اگر شاعر باشه این اطلاعات هم داشته باشه 100%
کمال پیدا میکنه. ولی صرف دانستن این اطلاعات کسی رو شاعر نمیکنه، نقاش نمیکنه و دیندار نمیکنه. این مسئله که ما بیان کردیم، این فرق هم بگیم توش، خواستیم گوش دادن. خب یه باری علم به معنی همین علم حضوریه که الان عرض کردیم، علم به معنی ادراک قلبی و حضوریه. کسی که میگن علم داره یعنی به این مرتبه رسیده. علم منظور علم حضوریه که میدونید علم حضوری رو تعریف کردن به علمی که حتی مفصل، حالا ما اینجا فقط یه جمعشون گیم، علمی که بیواسطه است و مستقیمه. علمی در برابرش داریم علم حصولی، حصولی علمی که با واسطه است و غیر مستقیم. لابد براتون مطرح شده، شاید تو بعضی از کلاس ها. علم حصولی واسطهش چیه؟ صورتی که از هر چیزی در ذهن ما حاصل میشه و ما به کمک اون صورت چیزی رو میشناسیم. مثلا شناخت حسی من از شما یه علم چیه؟ حصولیه. خب من یه چشم نداشتم، چطور شما رو میدیدم؟ صورتی از شما در چشم من و در ذهن من به تب حاصل میشه، من اون رو میشناسم. من که الان چشمم به شما نچسبیده که، ما با هم فاصله داریم، اون صورت تصویر شما در چشم من هست بدون واسطه، اون رو میشناسم. از طریق شناخت اون حکم میکنم که کسی با این مشخصات در بیرون وجود داره. این میشه باور. اما حضوری که قلبی هم گفته شده یه شناخت بیواسطه است. مثال دادن مثل شناخت علم انسان به وجود خودش. از تا اونجایی که به صورت احساسی باشه، احساس نمانی حسی، احساس باطنی باشه. اما اگر شما خودتون رو بیاید تعریف کنید، خودتون رو وسط یه موجود خارجی مطرح کنید، ابجکتیو مطرح کنید، باز شناختتون نسبت به خودتون میشه چی؟ حصولی. حالا این صورتی که میشه در حس، تصویری است که از شما تو چشم من میفته، یا تموجی است که پرده گوش من از یه صوت پیدا میکنه. به هر حال اگه این نباشه که من نمیتونم بشناسم چیزی رو. اما در یه سری مسائل عقلی و مفاهیم عقلی، خود اون مفهوم صورته. ببینید، من میخوام بدونم که مربع چیه، یه سری واسطه ها میخواد، باید تعریف زاویه رو بدونم، تعریف خط رو بدونم، تعریف زاویه قائمه رو بدونم، خدمت رو سیاد بغیر از اون تعریف نقطه، سطح، اینا رو بدونم تا بعد بدونم مربع بیرم چی. خب این همه واسطه میشه تا من بتونم مربع رو بشناسم. عرفا معتقد بودن که خدا، علمی که باید داشته، معرفت که به خدا باید داشت، علمی که باید داشت، علم اینجا معنی معرفت و شناخته، حضوریه. چون خدا یار نزدیکتر از من به من است و در قرآن گفته شده که من، خداوند فرماید، حائل شدم بین انسان و قلبش. یعنی قبل از این که تازه به خودش بخواد مراجعه کنه با من روبرو میشه. خب اما برای شناخت، شناخت حضوریه، علم علم حضوریه، نه علم حصولی. یعنی یه سری مسائل ما ردیف کنیم این مربع تا بعد برسیم مساحتش رو پیدا کنیم مثلا، یا بتونیم تعریفش کنیم. این فرق رو بین عرف. خب گاهی اوقات که سخن از علم گفته میشه به معنی این علم حضوری و قلبی، گاهی اوقات حتی معانی زیاده داره. من چند تا اشاره میکنم که هر جا ما عین و لام و میم دیدیم نبینه همین فیزیکه که من دارم میخونم، همین جامعه شناسیه، همین اقتصاد، همین بدونیم بابا صحبت سر دیدگاه ما نیست، در دنیا اصلا این چند معنی داره. یکی از معانی دیگری که برای علم مراد کردن که نزدیک تا حدی به این معنی که الان اشاره کردیم، علم به معنی آگاهیه. در برابر ناآگاهی که ممکنه کسی دانستنی های زیادی داشته باشه ولی آگاهی که اینجا گاهی اوقات تعبیر شده به بینش نسبت به اونا نداشته باشه. بینش بعضی ها گفتن تفسیر کردن قرآن رو، اون هر یسته به لذین یعلمون و لذین لا یعلمون، آیا مساوی هم اونایی که علم دارن و اونایی که ندارن، یا اونایی که میدانند و آنهایی که نمیدانند. این دانش و علمی که در اینجا مراد شده میگن یعنی آیا اونایی که آگاهن و اونایی که ناآگاهن برابرن، وگرنه خوبه کسی یاره به چیز میدونه. این امتیازی را در نظر قرآنی صرف دانستن، آگاهی مراد. حتی اینها معتقدن اون شعر فردوسی که میگه توانا بود هر که دانا بود، ز دانش یا بدانش دل پیر برنا بود. دانش و دانایی در اینجا همون آگاهیه، اونه که به انسان توانایی میده. در غیر این معنا همون شعر معروفی که ضرب المثل شده که عالم شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. صرف دانستن عالم به اون معنا این ساده است، میشه تعلیم گرفت. ولی در اون زمینه یه نوع خبرگی پیدا کردن، یه نوع بینش پیدا کردن، آگاهی پیدا کردن، اون یه مقداری مشکله. خب بعضی هم علم رو از نظر دینی مورد بررسی قرار دادن، علم دینی که غالبا پسوندی داره، یه چیز صفتی داره به نام علم یقینی یا علم حقیقی. که در واقع معرفت به خداست، یعنی علمی که ما به هر چیز پیدا میکنیم. وقتی علم به معنای دینی هست که در اون خدا رو ببینیم، اون وقت میتونیم بگیم علم داریم به معنی دینیش. این که من میدونم مساحت این میز چقدره، وزنش چقدره، خب این یه جور علمه. ولی علمی که دین دنبالشه این نیست. وقتیست که من در این میز خدا رو رؤیت کنم، ببینم. اینه که بر این اساس آمدن. خب این یه علمی است که دیگه تعلیمی نیست به اون صورت، گرامر هم نداره به اون معنا که ما بشینیم براش یه دستوری تعیین کنیم به صورت تئوریک و تخت سیاهی بذاریم و بنده بیام به شما علم حقیقی یا علم یقینی یاد بدم. در اینجا اونطوری که در قرآن بیان شده شرایط این علم تقوا، تزکیه، تهذیب نفس. و کسی که به این مقام میرسه میگن هدایت شده. کسی که بهره از این علم ببره شخص هدایت شده. که وقت خود این مراتب داره، هدایت خاص داریم، هدایت عام داریم، اینا مراتب، هدایت تکمینی داریم، تشریعی داریم، اینا دیگه که البته مسائلش مفصله، اینجور ساده و اینا نیست. و اومدن علم قرآنی رو بر این اساس تقسیم کردن به علم الیقین، خود علم رو به مراتبی میده، عین الیقین و حق الیقین. یه وقت آدم به چیزی که یقین داره علم قلبی داره، به اون معنا حضوری هست، و یه وقت براش تر همین هم باز مراتب داره، به جایی میرسه که براش صورت عینی پیدا میکنه، یعنی از صورت دریافت ساده بیرون میره، کنه و میبینه اون رو، اون چیزی رو که میخواد بفهمه یا دریابه اصلا انگار میبینه. در یه مرتبه اصلا دیگه خودش رو جز او حساب میکنه، یعنی اصلا هرچی هست اونه مطلب حق و یقینه. این رو یکی از اساتید که همون هدف رو ازشون داریم ترجمه کرده، البته بنابر یک مسئله که خودشون در ذهن داشته و ریشه های لغوی، اینجوری ترجمه کرده، علم و یقین رو ترجمه کرده به آگاهی، عین الیقین رو ترجمه کرده به خودآگاهی، و حق الیقین رو ترجمه کرده به دل آگاهی. دل آگاهی یعنی وقتی که انسان دلش آگاه میشه. ولی بنده بدون این که بخوام در اون زمینه اظهار نظر بکنم، فکر میکنم اینا علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین همش در از نظر دینی همش در زمینه دلاگاهیه، یه مرتبه از دلاگاهیه. ایشون معتقده که آگاهی